بسم الله الرحمن الرحیم. در مبحث اجاره در مسائل تنازع بودیم، رسیدیم به مسئله 11. از اختلاف فی صحت و الفساد. خدمت شما عرض کنم اگر جناب موجر و مستأجر اختلاف پیدا کنند در صحت و فساد، ایشون می‌فرماید که قول مدعی صحت مقدم میشه بر قول مدعی فساد. مسئله 11 از اختلاف فی صحت و الفساد قدم قول من یدعی الصحت. مرحوم سید این مطالبی رو که می‌فرماید، این مطالب رو در واقع فتوایی است که داره میده که در این مسئله اگر دو نفر رجوع کردن به یک قاضی و یک حاکم، در اینجا باید قاضی مدعی صحت را منکر در نظر بگیره و مدعی فساد را مدعی در نظر بگیره. خب این فتاوا به چه درد قاضی میخوره؟ کسی که قائل قاضی باید مجتهد باشه. خود سید هم از اون کسانیه که قائل قاضی باید مجتهد باشه. این هم به درد مجتهد میخوره، هم به درد عامی میخوره. اگر فرض کردیم شخص مجتهده، گاهی تا فتوای بزرگان به لحاظ نکته‌ای رو به ذهن مجتهد میاره یا نه به لحاظ روانی، موجب میشه که مجتهد چیه؟ اون نظر یا رأیی که داره تقویت بشه یا نظر و رأیی که داره عوض بشه. این اثر تکوینی این فتواست. و اما به عامی، فرض اینه که سید قائل اون قاضی باید مجتهد باشه. ممکنه یه قاضی باشه که مجتهد نیست، اون تا مقلد کسی است که میگه مجتهد لازم، قاضی لازم نیست مجتهد باشه. میتونه به فتوای دیگری چیه؟ عمل کنه، رجوع میکنه به سید، میخواد به فتوای سید عرض کنه در مقام چی؟ قضاوت و در مقام حکم. بله، مرجعش کس دیگری هستش. از کسی تقلید میکنه که فتواش اینه که انسان میتونه رجوع کنه به یک مجتهد. اما به لحاظ توضیح و شرح کلام سیه، این دو صورت داره، نزاع در صحت و فساد. یه دفعه در عنوان نزاع دارم، موجر یا مستأجر میگه عقدی رو که انجام دادیم صحیح بود، دیگری میگه فاسد بود. گاهی وقتا در عنوان نزاع نیست، در مصداق. مثلا موجر میگه وقتی که ما عقد اجاره خوندیم اجرت تعیین نکردیم، اما جناب مستأجر میگه نه اجرت تعیین کردیم. موجر میگه اجرت تعیین نکردیم و عقد باطل بود، مستأجر میگه اجرت تعیین کردیم و عقد صحیح بود. یا فرض بفرمایید که میگه مدت تعیین نکردیم، یکی میگه مدت تعیین کردیم، یا امثال این موارد که در ارکانش یه خللی وارد میشه. کلام سید ظاهرش اینه که هر دو مورد رو میگیره، چه اونجایی که یکی میگه صحیح بود، یکی میگه فاسد بود، یکی میگه مدت ذکر شده بود، یکی میگه مدت ذکر نشده بود، چه نزاعشون با عنوانهی باشه، یعنی عنوان صحت و فساد، یا نه نزاعشون به نحو ذکر مصداق باشه. کلام سید ظاهرش اینه که هر دوره میگیره، همون جایی که ادعای صحت و فساد دارن یا همون جایی که مصداق ذکر میکنن. مصداق یعنی مصداق صحیح و فاسد. این میگه عقد بلا اجرت خوندیم، اون میگه عقد معل اجرت خوندیم. عقد بلا اجرت مصداق چیه؟ عقد فاسده. عقد معل اجرت مصداق چیه؟ عقد صحیحه. یعنی مصداق صحیح و فاسد رو نزاع دارن. نه در عنوان صحیح و فاسد، هر دو رو میگیره علی حاله. کلام سید، کلام سید وقتی میگه چون قول مدعی صحت موافق با اصله، کدوم اصل؟ اون اصل اینه که ما هر وقت شک کردیم یک عقدی صحیح بوده یا فاسد بوده، حملش میکنیم بر صحت. بنابراین اینجا چون موافق با صحته، ما میگیم اونی که مدعی صحت است یا عنوانن یا مصداقن، و قولش مقدم میشه بر اونی که مدعی بطلان و فساد است یا عنوانن یا مصداقن. این کلام سید. خب ما دو تا تعلیقه داریم، یه تعلیقه که مکرر گفتیم و اون تعلیقه اینه که من یراه العرف مدعیان. چرا؟ چون اینه بارها گفتیم که اونی که در ارتکاز هستش باید چی باشه؟ باید قضاوت بر اساس عدالت و عدل باشه. این در ارتکاز که یک حکم و یک قضاوت باید عادلانه باشه. کدوم حکم و قضا جایزه که بر اساس عدل باشه؟ و از یه طرف دیگه هم گفتیم که عدل و ظلم یک رفتار نسبی است، زمان و مکان بهش میخوره. امکان داره یک رفتاری، یک قضاوتی در یک زمان در یک مکان عادلانه باشه، در زمان دیگر یا مکان دیگر چیه؟ کاملا ظالمانه باشه. خب بنابراین اگر ما بخواهیم یک قضاوتی باشه بر اساس عدل، این هستش که مدعی باید دلیل خودش بیاره. منکر لازم نیست دلیل بیاره، کسی که ادعایی داره بر علیه کسی این باید دلیل بیاره. پس این قضاوت که عادلانه است که من یراه العرف مدعیان، از او دلیل بخواهیم. اما من یراه العرف منکرن، اگر از او دلیل بخواهیم، میگه این قضاوت عادلانه نیست. پس بنابراین این نکته و مناسبت بوده که الیمین و علا من انکر البینت و علا المدعی یا علا من ادعا، ولیمین و علا المنکر یا علا من انکر، حملش کردیم بر چی؟ بر من یراه العرف مدعیان، من یراه العرف منکرن. خب آیا هر کسی ادعا بطلان کرد یراه العرف مدعیان؟ نه، به حسب موارد، به حسب مورد و به حسب شخص یه متفاوته. مثلا فرض کنید که میگه ما مدت رو تعیین نکردیم، با اینکه گاهی وقتا خود اجرت قرینه است بر اینکه چیه؟ مدت معینه. یا اینکه اون اجرتی که گفته شده با هیچ مدتی نمیخونه، با اون مدت‌های متعارف و رایج نمیخونه. لذا اینه که ما باید ببینیم در نظر و عرف کدوم یکی رو مینن من یراه و مدعیان یا من یراه و منکرا. بعد گفتیم به لحاظ واقع سه فرض داره. تارتن عرف احده ما رو میبینه یراه و مدعیان، تارتن عرف هر دو رو میبینه یراه و مدعیان، و تارتن عرف در تعیین مدعی و منکر توقف میکنه. خب برابر این وقتی که توقف کرد، دیگه اینجا مدعی و منکر معین نمیشه. نه این که معین نمیشه، اصلا واقعی نداره، چون ضابطه من یراها بود. الان فردی ره که یراه العرف مدعیان ما نداریم، یراه العرف منکرن ما نداریم. پس بنابراین اینطور نیست که ضابطه کلی باشه که هر کی مدعی بطلان شد میشه مدعی و هر کی مدعی صحت شد میشه منکر. این ضابطه کلی در بحث مدعی و منکر. اینجا یه دفعه در اون مسئله خود عرف یک اینی داره، مثلا رجوع میکنه در یک عرفی به قرعه، در یک عرفی رجوع میکنن به مصالحه، در یک عرفی امکان داره قضا رو در اونجا تعطیل کنن، بگن ما قضاوتی نمی کنیم، منتها خودتون میخواید برید یا مصالحه کنید یا کار دیگه انجام بدید، که نوعا قاضی واگذار نمی کنه، چون اگر واگذار کنه رفع خصومت نمیشه. رفع خصومت برای حفظ چیه؟ نظام اجتماعیه، که خصومت بین افراد برداشته بشه. میکنه در یک عرف قرعه باشه، در یک عرف خدمت شما عرض کنم که مصالحه باشه، در یک عرف الحاق به تدائی باشه، بگه حکم این با حکم جایی که دوتا مدعی یکیان یکیه. خب وقت اگر سوال بشه که خب این بنا شد که ما قضایمون شرعی یا فقهی باشه، میگیم اون روایاتی داره که البینة علی المدعی و الیمین علی من انکر، دیگه ناظر به این نزاع نیست، ناظر به این نزاع نیست، وقت اون نحوه از حکم دلیلی بر حرمتش نیست. یعنی شارع در اینجا جاییست که واگذار به عرف کرده، یه تعیین نکرده، جایی که عرف مدعی نداره در این، نه یکی مدعی میبینه نه هر داره، وقت اون دلیلی که میگه البینه تو شامل این مورد نمیشه. ما دلیلی نسبت به این مورد نداریم، از عدم دلیل استفاده میکنیم که شارع واگذار کرده به چی؟ به خود عرف واگذار کرده. از سکوت شارع استفاده میکنیم، شارع در چنین مواردی همون قضا عرفی رو تایید کرده، اون قضا عرفی بعد از تایید میشه قضا چی؟ شرعی میشه. کلا هر امر عرفی یا هر امر عقلایی وقتی شارع تاییدش میکنه میشه شرعی.
مورد شرعی
باشه میشه ازش امضا برداشت کرد. بله، سکوت شارع، چون سکوت شارع، شارع سکوت نکرده، فرض کردیم شارع به این مورد هم احاطه داشته، از این معلوم میشه که شارع همون قضاء عرفی رو چکار کرده؟ تایید کرده. نه، و فرض کنید موردش نادر باشه، اتفاقا احتمالش زیادم هست که مواردی باشه، خصوصا اینم دعاوی های پیچیده امروز. در دعاوی کلاس تو کتاب فقه چیز بسیطی میگه این گوسفند مال منه، میگه نه گوسفند مال تو نیست. این میگه مثلا مدت اجاره ذکر شده، میگه مدت اجاره ذکر نشده. این دعاوی خیلی بسیطیه، بله این دعاوی تجاری امروز، قراردادهای خیلی چند جانبه پیچیده امروز، احتمالش در این مثالها عرف خودش متحیره، نه کسی رو مدعی میبینه نه کسی رو منکر. بله، یعنی در ناحیه شارع وقتی یه سکوتی، چون فرض اینه که شریعت رو برای تمام این آورده، وقتی نسبت به یک واقعی سکوت میکنه معلوم میشه اون واقع پذیرفته. آره، این خدمت شما عرض کنم که نسبت به چی؟ نسبت به مطلب اول. نسبت به مطلب دوم، بله، سه فرموده چون موافقه با اصله، اصالت و صحه موافقه با اصل، لذا میگیم که چیه؟ این منکر هست، اونی که ادعای بطلان میکنه مخالف اصله. مراد از اصل در نزد اینها اصالت و صحه هستش. این اصالت و صحه دقت کنیم، یه دفعه ما شک میکنیم، من مکلف شک میکنم این عقد بین زید و عم صحیح بود یا باطل بود، و فرض اینه که صحت و بطلان اون عقد برای من اثر داره. مثلا من میخوام برم اون مال را از مشتری بخرم، یا میخوام در اون پولی را که به بایع رسیده تصرف کنم، یا میخوام به اون مبیع تصرف کنم، تصرف تکوینی. خب ببینم حالا که میخوام تصرف تکوینی کنم، اذن بایع معتبره یا اذن مشتری معتبر شرع؟ این جاست که اصالت و صحه بار میشه. در ما نحن فی، اگر مراد سید از این که موافق اصله، یعنی دیگران اگر شک بکنن باید حمل کنن اون عقل رو بر صحه، اگر مراد صرف این معنا باشه. این معنا نکته نداره که اگر دیگران حمل کنند بر صحت، قاضی هم در اینجا حکم کنه به صحت. یه دفعه نه، مراد ایشان از اصالت و صحت شک خود قاضیه، نه شک دیگران. خود قاضی الان که نگاه میکنه میبینه یه نفر مدعی صحت، یه نفر مدعی بطلانه. در علم قاضی مشهور بین علمای ما اینه که قاضی میتونه بر اساس علم خودش حکم کنه. مثلا وقتی این دو نفر نزاع کردن، قاضی برش مطمئنه که حق با یک این طرفه، فرق هم نمی کنه اون طرف مدعی باشه یا منکر باشه، بر اساس علم خودش حکم میکنه. بعضی هم قائلن که نه، قاضی نمیتونه بر اساس علم خودش حکم کنه، اما بر خلاف علم خودش هم نمیتونه حکم کنه. مثلا این مدعی میگه این کتاب مال منه، بینم آورده، اما قاضی میدونه که این کتاب مال مدعی نیست، مال منکره. درست نمیتونه بر اساس علم خودش کتاب رو بده به منکر، اما بر خلاف علم خودش، یعنی به بینم، دیگه نمیتونه عمل کنه. یا اگر منکر یمین خورد نمیتونه به اون قسم عمل کنه. ما از این دسته دومی. خب حالا اگر مراد سید اینه که خود قاضی شک داره که این بالاخره عقد صحیح بود یا فاسد، خودش هم نمیتونه، خودش رجوع میکنه به اصالت الصحه و بر اساس همین اصالت الصحه حکم میکنه به چی؟ به صحت این عقد. ما در بحث قضا گفتیم قاضی نه به علمش میتونه قضاوت کنه، نه به اصل میتونه قضاوت کنه. خب الان داریم همین اصالت الصحه رو اینجا معنا میکنیم. میدم این که حکم میکنه به این که تو قسم بخور اون نمیخواد بیانه بیاری، این خودش مرحله از حکمه، یعنی در مقدماتش هم یه مرحله از حکمه، میگه تو قسم بخور و تموم میشه نظام. یعنی خودش بحث نیست که چرا این قسم بخوره چرا اون قسم نخوره. نه این نیست، مراد این نیست. خب وقتی که قاضی میگه که تو قسم بخور، چون قولش موافق با اصله، قسم بخور و کار تموم میشه. نه، این اصالت و صحه اصلا در تعیین مدعی یا منکر یا در حکم قاضی یا در افتاء مفتی، گفتیم آقا این اصول عملیه، نه در مقام افتاء، نه در مقام قضا و حکم، نه در مقام تعیین مدعی و منکر هیچ اثری نداره. این اصالت و صحه یک اصول شرعی یا اوهلایی هستن، اساس اصل اوهلایی امضا شده. اصلا فقط دائرش کجاست؟ ما رو مقام عمل خود شخصه. حتی در دائره تعیین مدعی و منکر چین اصل اوهلایی ما نداریم. یعنی اوهلا هم در مقام تعیین به این اصل مراجعه نمی کنن. پس این اصل اگر امضا شده باشه در دائره کوچکی امضا شده. در مقام افتا قاضی مفتی نمیتونه به اصل اخذ کنه و فتوا بده. در مقام قضا قاضی نمیتونه به اصل اخذ کنه و حکم بده. در مقام تعیین مدعی و منکر گفتیم قاضی نمیتونه به اصل اخذ کنه و تعیین کنه.
ولی مفتی میتونه به دلیل اخذ،
اون دلیل چی کار داره به اصل؟ دلیل اصل ربطی به اصل نداره. دلیل اصل دلیل اصل در فتوا به دست میخوره که حکم کلیه، اما در قضا حکم جزئیه. دلیل اصل دیگه تعیین نمی کنه، نه حکم جزئی. این هم مسئله 11.
کسی هم خود عامی به جایی که رجوع کنه خود مشتهه، میتونه همین رسالش
آن خوب شد گفتید این اتفاقا میخواستم بگم یادم رفته بود. دقت کنین این نکته خوبی بود، یعنی اصلا میخواستم هم بگم یادم رفته بود. خدمت شما عرض کنم، ما یه مقام افتا داریم، یه مقام قضا داریم. در مقام تقلید ما رجوع میکنیم به کی؟ به مفتی. ما میتونیم به سه جور به مفتی رجوع کنیم. یکی این که رجوع کنیم به خود مفتی ازش مسئله بپرسیم، یکی رجوع کنیم به کتاب فتوایی مفتی. لازم نیست بریم پیش مفتی، رجوع میکنیم به کتاب فتوایی مفتی و اون فتوا رو در کتاب میبینیم و عمل میکنیم. یکی این که میتونیم رجوع کنیم به ناقل، کسی که فتوای این مجتهد رو برای ما نقل کنه. پس من در مقام تقلید میتونم رجوع کنم به مجتهد، میتونم رجوع کنم به کتاب فتوایی و میتونم رجوع کنم به ناقل برای اخذ فتوای مفتی خودم و در هر سه صورتش اشکال نداره. اما در صورت مرافعه فقط میتونم رجوع کنم به چی؟ به مجتهد. من بازد مرافعه دارم، اما در مقام مرافعه نمیتونم به کتاب فتوایی زید رجوع کنم. دقت کردین؟ نمیتونم به ناقل رجوع کنم بگم تو قضا او رو بر ما نقل کن، تو فکر کن ما رفتیم پیش مجتهد این مرافعه رو بردیم تو بگو. اینا چرا؟ چون به جهت این که اونی که بر عامی حجته، دقت کنین، فتوای مجتهده. فتوای مجتهد چه حالا خودش بگه، چه کتابش بگه، چه ناقل بگه، اما به خلاف باب قضا اونی که اماره و حجت، حکم مجتهده. یعنی باید انشاء کنه این حکم. انشاء جزئیه همیشه، یعنی حکم جزئیه در یک واقعی خاص و یک مرافعه خاص. خب اونی که مجتهد خودش مراجعه میکنیم انشاء حکم میکنه، اما در کتاب که دیگه انشاء حکم نیست، در نقل که انشاء حکم نیست. کتاب نقل فتواست، نه نقل حکم منشأ. انشاء حکم، ناقل نقل فتوا میکنه، نه نقل انشاء حکم کنه. انشاء حکم در به نحو جزئی همیشه، در این نزاع خاص میگه این کتاب مال توست. بنابراین عامی در مقام تقلید میتونه رجوع کنه به مجتهد، میتونه رجوع کنه به کتاب، میتونه رجوع کنه به راوی و ناقل. اما در مقام مرافعه عامی دیگه نمیتونه رجوع کنه به کتاب مجتهد یا به ناقل مجتهد، فتاوای مجتهد.
ناقل
هم داره نقل منشأ میکنه. نه با این حکم انشاء خبر نداره، این حکم انشاء حکم باید بکنه.
انشاء کرده قاضی.
انشاء نمیتونه بکنه، انشاء حکم جزئیه.
نه
کجا انشاء حکم جزئیه؟ از مرافع خبر نداشته، از مرافع اطلاعی نداشته. میدونم اولا مرافعه حتما باید مرافعه بشه. اگر قاضی ابتداعا انشاء خود کرد، اون انشاءش حجت نیست. دو نفر با هم نزاع دارن، یه مجتهدی هم اونجا نشسته مطلع شده، میگه الکتاب لزیدن، این حجت نیست. به خلاف فتوا میبینه یه دو نفر در یه مسئله شرعی، یه نفر داره از یک کسی میپرسه، از اون کسی سوال نمیکنه، اما فتواشو بهش میگه، فتوای خودشه، این فتوا برش حجته. در باب احکام قاضی وقتی حجته که مرافعه پیش قاضی ببرن، تا مرافعه نبردن اون انشاء حکمش یا حکم منشأش اعتباری نداره. فایده نداره، هر کدوم یه حکم خاص میخواد. حکم واجب ماره این دو نفر نبوده، حتما باید مرافعه بشه تا اون انشاءش معتبر باشه. پس بنابراین یه بار کسی نگه خب حالا آدم عامی میاد کتاب سید رو در باب مرافعه، به جای این که بره پیش قاضی میره پیش کتاب سید. بله دیگه، فرض کردیم، فایده نداره. در مرافعه فرقش با تقلید اینه که در تقلید لازم نیست رجوع کنه به مجتهد، به فتواش هم رجوع کنه کافیه. اما در باب مرافعه حتما باید این مرافعه رو پیش مجتهد ببرن، ولو پیش مجتهد نرفته میدونن که اگر برن حکمش اینه، این فایده نداره، حجت نیست. یا بدون مرافعه خود مجتهد ابتداعا بیاد حکم کنه، مطلع شده از مرافعه اینها، حجت نیست. فقط وقتی حجته که مرافعه کنن پیش قاضی. این هم مسئله بود که یادآوری شد. مسئله 12، اذا حمل الموجر. خب خدمت شما عرض کنم که بفرمایید اگر جناب موجر و مستأجر نزاعشون به این صورت بود، مستأجر میگه من تو را اجیر کرده بودم که این بار را ببری به عراق، جناب اجیر میگه نه من اجیر شده بودم که این بار رو مثلا این یخچال رو ببرم به تهران. سید میفهمد قول مستأجر مقدم میشه. اگر جناب اجیر این بار رو برده به تهران، لا یستحق اجرت عمله، نمیتونه اجرت عملش مطالبه کنه. خب مراد سید لا یستحق و عدم استحقاق ظاهریست نه واقعی، چون گفتیم قضاوت حکم ظاهری رو درست میکنه نه حکم واقعه. بلا اگر فی علم الله اجیر شده بود برای بردن این کالا به تهران، یستحق الاجره. اما قاضی حکم میکنه به نفع مستأجر، یعنی در نظر سید اینجا موجر رو چی میبینن؟ اجیر رو چی میبینن؟ مدعی میبینه. و مستأجر رو چی میبینه؟ منکر میبینه. چرا؟ چون مقتضای اصله. نمیدانیم اجیرش کرد این رو بر این بردن بار به تهران یا نه. استصحاب میگه اجیرش نکرد. اضافت و حتی مغیر واقع هم گفتیم میشه، مثل همون جایی که حکم میکنه به فسخ عقد برای رفع نزاع یا طلاق میده برای رفع نزاع. اذا حمل الموجر متاعه، موجر همین اجیره. ما یک موجر داریم یک مستأجر در عقد اجاره مطلقا. در اجاره اعیان موجر میشه مالک، در اجاره بر اعمال موجر همون اجیر میشه. اذا حمل الموجر یعنی الاجیر، متاعه یعنی متاع المستأجر، الى بلد الى تهران. فقال المستأجر، اون مستأجر به این اجیر میگه استأجرتك على ان تحمله الى البلد الفلانی، در مثال فرضی عراق بود، من اجیر کردم که بری عراق. غیر ذالک البلد و تنازعا قدم قول المستأجر. حالا اگر قبل از عمل باشه، قاضی میگه نه قول مستأجر درسته، او ملزمه که این بار رو ببره به عراق. اگر هم بعد از بردن بار به تهران باشه، قاضی میگه تو لا تستحق شیئاً، چرا؟ چون عملی رو که اجیر شده بود انجام نداده. فلا یستحق الموجر اجرت عمله. خب حالا بعد میتونه بهش بگه این کالا رو برگردون یا نه، خود سید متعرض میشه. اما یه دفعه فرض میکنیم که زمان اون عملی رو که این مدعیه منتهی نشده هنوز، میگه من تو را اجیر کردم که این کالا رو ببری تهران عراق، او برده تهران. قاضی حکم میکنه و ملزمش میکنه که بار رو بردار ببر به کجا؟ به عراق. باید دوباره از تهران بکشه ببره به عراق. یه دفعه زمان عمل گذشته، او میگه تو من اجیر کردی که روز جمعه این کالا رو ببرم تهران. میگه نه من تو را اجیر کردم که روز جمعه ببری کجا؟ به عراق. و امروز چند شنبه؟ شنبه. دیگه قاضی نمیتونه بهش بگه خب حالا بارو وردا ببر چی؟ عراق. چرا؟ چون به جهت این که فرض کردیم گذشته زمانش، خب حالا که زمانش گذشته چی میشه قصه؟ گفتیم قبلا یه نزاعی بود، مرحوم آقای خویی میگفت عقد اجاره منفسخ نمیشه بعد از گذشته زمانش. شما کسی را اجیر میکنین که در یک ماه رمضان قرآن قرائت کنه، ماه رمضان تمام شد و قرآن نخون، مشهور قائلن که چیه؟ اون عقد اجاره منفسخ میشه. آقای خویی قائله که چیه؟ نه، عقد اجاره باقیه. حالا که عقد اجاره باقیه میتونه بره فسخ کنه، بگه چون تو عمل نکردی من فسخ میکنم. میتونه فسخ هم نکنه، میگه خب عمل رو به من تسلیم کن. عمل چون ممکن نیست، نوبت میرسه به چی؟ بدلش. بدلش چیه؟ اجرت المس. مثلا این اجیر شده قرآن بخونه به 100,000 تومن، اما اجرت المس یه ختم قرآن 300,000 تومنه. بهش 100 تومن میده، 200 تومن ازش میگیره، یا 100 تومن رو بهش نمیده، میگه 200 تومن هم به من برگردون. اجرت المسما رو باید بده. میتونه اجرت المسما رو از اجرت المس کم کنه، ما بقیش بگیره ازش.
در جایی که
اجرت المس بیشتر بوده. بله، خب اگه اجرت برابر باشه فسخ میکنه. گفتیم که نه، در سیره عقد منفسخ میشه. خب اینا به همون مسئله مرتبط. نه، از الان، یعنی بعد از اتمام زمان، بعد از عدم قدرت منفسخ میشه. بله، این بحث است که قبلا گذشت. این فرمایش سیدم روی مختار خودشه، گفته استصحاب اینه که این اجیر نشده، بنابراین چون قولش موافق با اصله او میشه این
منکر.
ما قبول نکردیم. وقتا قرائن هست، ظاهر هست که این اجاره باید برای چیه تهران بوده نه عراق. مثلا اجرت هیچ تناسبی با عراق نداره. مثلا اجرت عراق 3 برابر اجرتیست که با هم قبول دارن توافق شده، و الا کسی اجیر نمیشه که این یخچال از قم ببره به عراق مثلا به این مبلغ. این فقط میخوره به تهران. حالا عراق شد با تهران خیلی فرق نکنه، به جای عراق بذارید شیراز مثلا، بذارید اهواز مثلا. میگه من تو را اجیر کردم به 100,000 تومن که این کالا رو ببری به اهواز. میگه نه بابا، من اجیر شدم که ببرم به تهران. اجرت تهران همی 100 تومنه، اجرت اهواز چقدره؟ مثلا 500 تومنه. اینا عرف این را مدعی میبینه، اون جناب مستأجر را مدعی میبینه. خب اگه مهر کردن معناش اینه که دیگه بخمیم سراغ این که بر چه اساس. وقتی یک شراهد و قرائنی نباشه هیچ گونه حکم قاضی نمیتونه کنه. بله، امکان داره در بعضی از اعراف نوبت برسه به قرعه یا نوبت برسه به حرف. مثلا موافق اصل بگیم، این اصلی که میگیم یا اصل شرعی یا اصل عقلاییه، هر دو ماره مقام عمله، نه در مقام قضا و تعیین مدعی و منکره. پس بنابراین این فرمایش سیدم اشکال خاصی نداریم، همون اشکالیست که همه جا داریم. الحمدلله رب العالمین.